آزادی مجله بامدادی.
صبح خیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر دوم مجله بامدادی پنجشنبه 24 فوریه میرزایی سلیم پور میزبانی نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و ابتدا از وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان. امروز در تاجیکستان هوا سردتر شده، انتظار می رود در اکثر مناطقش برف و باران هم ببارد. بنا به پیش بینی هواشناسان حرارت هوا در دوشنبه 1 در کلاب 4 در خرمانتپه 7 درجه گرم خواهد شد، اما برای خوجند و غرم امروز 4 درجه هوای زیر صفر و برای خروخ 7 درجه سرد پیش بینی می شود. امروز 24 فوریه دادگاه ناحیه فردوسی محاکمه دعوای انور تقوی‌مرادوف افسر ارشد وزارت امور داخله علیه هفتنامه مستقلی از پلیس را از سر میگیرد. امروز قرار است دادگاه بریتانیا محاکمه پرونده استرداد اساسگذار سامانه ویکلیکس جولیان اسانج با شویسرا را تکمیل کند. امروز سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین از دفتر اتحادیه اروپا در بروسل بازدید میکند و دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن امروز از اوکراین دیدن خواهد کرد. خوب، این بود آنچه که قرار است امروز پنجشنبه 24 فوریه اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری مهمی که تا این ساعت علکی واقع شده است. مخالفین قذافی شرق لیبیا را زیر نظارت آورده اند. تلاش ها برای خروج 21 دانشجوی تاجیک از لیبیا تا حال نتیجه نداده است. پادشاه سعودی برای کمک به مردمش زیر 11 میلیارد دلار جدا کرد. شرکت هواپیمایی بالتیک ایر فعالیتش را در تاجیکستان از سر گرفت و اینتر میلان در دور هشتگ نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در میدان خود از باواریا شکست خورد. تفصیل خبرها: هزاران خارجی در پس منظری تشدید نبرد برای قدرت بین معمر قذافی و مخالفینش ترک لیبیا میکنند. بنا به خبرها مخالفان رژیم شرق لیبیا با شمولی شهرهای تبروک و بنغازی را زیر نظارت آوردند، اما نیروهای صادق به قذافی برای حفظ نظارت بر پایتخت شهر ترابلوس و غرب لیبیا میجنگند. درباره هلاکت صدها نفر در آشوبهای لیبیا گزارش شده است، ولی تحقیق شمار قربانیان غیر ممکن باقی میماند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما دیروز خشونت نیروهای لیبیا علیه مردم ملکی را محکوم کرد و گفت مسئولیت این خشونت ها باید بر دوش مقامات لیبیا گذاشته شود. اذیت و خونریزی نفرت آور و ناپذیرفتنی است. این اعمال معیارهای بین المللی و هر نوع معیار عمومی را پایمال می کند. این خشونت ها باید قطع کرده شود. با این حال مقامات تاجیکستان نیز تلاش دارند آنند بای این کشور را که در لیبیا آشوب زده کار یا تحصیل میکنند بیرون بکشند، اما مظفر محمدی کنسول تاجیکستان در قاهره به رادیوی آزادی گفت که تلاش های آنها هنوز نتیجه نداده است.
متاسفانه از اونجا که در لیبیا تمام واسطه های علاقه بریده شدند، نه علاقه اینترنتی است و نه تلفنی، ما هرچند تلفنی چند نفر دانشجو را یافتیم، اما هرچند که زنگ زدیم یگان تو آنها جواب نمیدیم.
بنا به معلومات رسمی فعلا در لیبیا 21 شهروند تاجیک به سر میبرد که اکثرش دانشجویان دانشگاه الدعوه در شهر ترابلوس هستند. پادشاه عربستان سعودی امیر عبدالله بعد چند ماهی توبه در خارج به کشورش برگشت. با مجرد بازگشت او تلویزیون سعودی خبر داد که امیر عبدالله جهت اتخاذ 10 میلیارد 700 میلیون دلار به یک صندوق امدادی که به ادبای سعودی در امر خریداری منزل، ازدواج و آغاز تجارت کمک میکند دستور داده است. مبلغ جدید قریب دو مرتبه بیشتر از بودجه قبلی این صندوق امدادی است. در زمان غیاب امیر عبدالله خاورمیانه به موج آشوب های مردمی دچار شد، اما عربستان سعودی تا حال از چنین اعتراض ایمن مانده است. شرکت هواپیمایی بالتیک ایر بعد از چند ماهی توقف فعالیتش در تاجیکستان را از سر گرفت. دفترهای این شرکت به فروش چیپته ها آغاز کردند، ولی مسئولینش میگویند پرواز در مسیر دوشنبه‌ریگا روز 20 اپریل از سر گرفته می شود. بالتیک ایر از سال 2008 در مسیر دوشنبه‌ریگا دوشنبه پروازها انجام می داد، ولی در ماه اکتبر به دلیل مشکلات مالی فعالیتش را در تاجیکستان قطع کرد. اینتر میلان در بازی اولی دور هشتگ نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در میدان خود از تیم باواریا میونخ با نتیجه 0-1 شکست خورد. توپ یگانه را در دقیقه آخرین این بازی گم زد. گفتنی است که سال گذشته اینتر و باواریا در دور نهایی لیگ قهرمانان با دیدار هم رفته بودند و آن بار بخت بر روی قهرمان ایتالیا خندید. بازی دیگر این دور رقابت ها بین المپیک مارسل و منچستر یونایتد با نتیجه مساوی 0-0 انجام یافت. بازی های جوابی این تیم ها روز 15 مارس خواهد گذشت. نرخ نفت در امریکا از مرز رمزی 100 دلار برای یک بشکه برای یک مدت کوتاه عبور کرد. این بالا روی در پس منظر نگرانی هایی است که تاثیر احتمالی آشوب های لیبیا به افزایش تورم و کند شدن میزان احیای اقتصادی ایجاد کرده است، اما نرخ نفت در برج نیویورک بعدن کمی پایین آمد و در سطح 98 دلار برای یک بشکه قرار گرفت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید. اما حالا سرخط گزارش های این نشری مجله. حلقه در گردن دولت قذافی تنگ تر می شود. بخش اعظم شرق لیبیا تحت نظارت اعتراضگران آمد. وعده انتخابات های شفاف شیر محمد شاهیان به سمت رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان پذیرفته شد. ارتش جنگ دیده ولی تنگ دست تجلیل پرشکوه از سالگرد 18 تاسیس ارتش ملی تاجیکستان. روز ارتش بالا رفتن مالیات رسانه ها و تخریب منازل ساکنان قوشتپه خواندنی ترین مطالب شماره امروزه مطبوعات دوشنبه، ولی مردم از مطبوعات چی مطالبی می خواهد؟ صحبت رادیوی آزادی با یک خواننده. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید و این بار هم شروع می کنیم از آخرین تحولات لیبیا که 9 روز به این سو داغ‌ترین نقطه جهان باقی می ماند. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما خشونت‌هایی را که نیروهای لیبیا علیه مردم ملکی صادر کرده‌اند محکوم کرد و خونریزی‌ها در این کشور را نفرت‌آور و غیر قابل قبول خواند. اوباما روز چهارشنبه در پیام کوتاه گفت مسئولیت این موارد نقض حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی باید بر مقامات لیبیا واگذار شود. این اظهارات اوباما در حالی است که با گذشت 9 روز از آغاز اعتراض‌ها دست نظارت رهبر خودخواه لیبیا معمر قذافی بر این کشور عربی شمال آفریقا ظاهراً ضعیف‌تر شده، اعتراضگران بخش‌های بزرگی از لیبیا را زیر نظارت خود میگیرند. اما قذافی در پایتخت ترابلوس پابرجاست و به خونریزی های بیشتر تهدید میکند. اعتراض های ضد دولتی به سراسر لیبیا از مرزهای شرقیش با مصر تا به مرزهای غربیش با تونس گسترش یافته، علامت های در ورطه فروپاشی قرار گرفتن رژیم قذافی تا رفت معلوم تر می شود. در حالی که از قسمت های غربی لیبیا به دلیل منع ورود خبرنگاران خارجی همچنان گزارش های ضد و نقیض به دست می آید، خبرنگارانی که دیروز از مرز مصر در شرق لیبیا وارد شهرهای تبروک و بنغازی و اجذبیه شدند، تحت نظارت اعتراضگران آمدن این بخش لیبیا را تایید کرده می گویند در این شهرها پرچم های سرخ و سیاه و سبز زمان پادشاهی را که معمر قذافی در سال 1969 سقوطش داده بود برافراشتند. تظاهرگران کسب نظارت بر تابروک در پی 3 روز رویارویی ها با نیروهای امنیتی را با یک شور و شوق تجلیل میکردند. نیروهای ضد دولتی اکنون ادعا دارند که میسورته بزرگترین شهر قسمت غربی لیبیا را که در 225 کیلومتری ترابلوس واقع است نیز به دست آوردند. این پیشرفت ها علی‌رغم سخنرانی پرخشم دو روز پیش قذافی است که او در آن هر نوع احتمال استعفایش را رد کرده گفت تا آخرین قطره خون خود خواهد جنگید. صدای تیراندازی دیروز در پایتخت لیبیا نیز شنیده می شود. در کوچه های ترابلوس حضور نیروهای طرفدار قذافی که از سوی زرخریدان خارجی حمایت می شوند افزایش یافته است. بسیاری از ساکنان پایتخت از ترس تیرکشویی طرفداران قذافی خود را درون خانه ها و مساجد گرفتند. آنها میگویند زرخریدان خارجی که از رژیم قذافی دفاع میکنند سیاه‌پوستان آفریقایی هستند که با فرانسوی صحبت میکنند. این حدس و گمان ها در مورد از کشور چد بودن اکثر این زرخریدان را دامن زده است. با نوشته نیویورک تایمز صدها نیروی اضافی به خاطر حفظ نظارت پایتخت با ترابلوس اعزام شده اند. سامانه اینترنتی قورینا نوشت که ارتش لیبیا یک نیروی بزرگ را با سبرته 80 کیلومتری غرب ترابلوس پرداخته است. اعتراضگران در این منطقه قبلا بخش اعظم ادارات امنیتی را تخریب کرده بودند. رژیم قذافی اعتراف کرد که تاکنون در اعتراضات دست کم 300 نفر کشته شده اند. فدراسیون بین المللی حقوق بشر اما درباره هلاکت بیش از 600 نفر در لیبیا صحبت میکند و وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی دیروز به پارلمان کشورش گفت حدود 1000 نفر برآورد شدن شمار قربانیان آشوب‌های لیبیا قابل باوری است.
Siamo in una situazione certamente grave.
ما با یک وضع واقعا بدی روبرو شده ایم که آن را معمر قذافی با سخنرانی شب گذشتهش بدتر کرد. قصد او برای حمله به مردم خودش قصد برای برانگیختن جنگ شهروندی می باشد.
Ormai di guerra civile.
فرانکو فراتینی همچنین گفت جنگی که بین گروه ها و منطقه ها و قبیله های مختلف لیبیا تحریک داده می شود این کشور را به یک حوض خون تبدیل خواهد داد. با این حال دیروز اتحادیه اروپا اعلام کرد که مسئله اعمال تحریمات علیه رژیم معمر قذافی را بررسی می کند. فرانسه و آلمان در نشست بروسل کشورهای اروپا را به تصویب تحریمات علیه دولت قذافی دعوت کردند که باید از جمله منع ارائه روادید سفر، منع فروش اسلحه و منجمد ساختن حساب های بانکی مربوط به مقامات لیبیا را در بر بگیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کراولو نیز گفت واشنگتن هم موضوع اعمال فشار بر رژیم حاکم لیبیا را بررسی میکند. دیروز یک مشاور ارشد سیف الاسلام قذافی فرزند حاکم خودخواه لیبیا استعفا داد. قبلا یک سلسله از سفیران طرابلس و وزرای عدلیه و امور داخلی لیبیان هم به نشان اعتراض ترک مقام کردند. وزیر داخله عبدالفتاح یونس از نیروهای مصالح حتی دعوت کرد که به اعتراضگران بپیوندند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مهمیر و فیسبوک دو در نو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله می رویم به تاجیکستان. دیروز مجلس نمایندگان این کشور نامزده شیر محمد شاهیان را به سمت رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات پذیرفت. رئیس جدید کمیسیون به خبرنگاران گفت او قبل از همه برای برگزاری انتخابات های شفاف و جوابگویی معیارهای بین المللی تلاش خواهد کرد. اما برخی کارشناسان با اشاره به سابقه کاری شاهیان از دایره برایش کشیده حکومت بیرون پای گذاشتن رئیس نو کمیسیون انتخابات را بعید می دانند. نگاری آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد با جزئیات بیشتر.
مسئله از بین بردن و یا کاهش حجم گرو انتخاباتی شرکت نمایندگان همه احزاب سیاسی در هیئت کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی گزارش به نظام الکترونی شمارش آرا از سوالهایی بودند که خبرنگاران به شیر محمد شاهیان رئیس جدید کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان به دنبال تایید وکالتهایش به این مقام از سوی مجلس نمایندگان مطرح کردند. آقای شاهیان اظهار داشت که مسئله گروپولی انتخاباتی نامزدها و احزاب سیاسی تنها طلبات قانونگذاری تاجیکستان نیست، ولی با این وجود آن پاسخ نهایی خود را نیافته است و میتوان آن را یک مسئله تا به امروز مطرح در قانونهای انتخاباتی کشور ارزیابی کرد.
باید درک کنیم که این فقط اختراع تاجیکستان است، چون این معیار در دیگر قانونهای دولت‌های دنیا هم هست. به هر صورت این مسئله کشوده است. من گفتم نمیتونم که تا به آخر به همین شکل بماند.
شیر محمد شاهیان گفت که شرکت نمایندگان احزاب سیاسی در کمیسیون‌های انتخاباتی را قانونگذاری کشور معین کرده است، ولی برای حضور حتمی نمایندگان احزاب در هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی معیار مشخص جا ندارد. ولی افسود آقای شاهیان انتخابات‌ها طور سازماندهی خواهند شد که به ایراد و انتقادات ناظران بین مللی اساس باقی نماند. ولی با این حال برخی از کارشناسان و صاحب نظران تاجیک بعید می دانند که آنچه رئیس نوی کمیسیون مرکزی انتخابات می گوید اجرا خواهد شد، زیرا رئیس تازه انتخاب نهاد مسئول برای برگزاری انتخابات و نظرخواهی ها یک شخص است که بیشتر در دایره اراده راهبریت عمل خواهد کرد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان بر این نظر است که انتخاب شیر محمد شاهیان به این مقام به آن خاطر است که حکومت می خواهد در قانونگذاری انتخاباتی کشور اصلاحات وارد کند. آقای محمد عظیموف افزود که شاهیان از حقوق شناسانی با تجربه است و تا به امروز هم که در نهادهای دولتی فعالیت کرده است به اقدام دست نزده است که رهبریت کشور را در نسبت خود مشکوک کرده باشد.
آمدن شیر محمد شاهیان به رهبریت کمیسیون مرکزی انتخابات رای پرسی، این آمادگی یا که آماده بودن رهبریت سیاسی کشور اید در آوردن تغییرات و ایلاوه ها به قانون، یعنی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اید به انتخابات را اید تیار نمودن کدکس عمومی مثلا انتخابات به جای پنج قانون که حاضر در پراکندگی عمل میکنند.
ابراهیم عثمان سابق مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان که در گذشته با جناب شاهیان هم در حکومت و هم در کمیسی آشتی ملی تاجیکستان همراه کار کرده است میگوید
به هر حال در زمانی که شیر محمد شویف در وظیفه نو کار میکند یک پیشروی در فعالیت کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی تاجیکستان در مسئله همکاری و با سازمان های غیر حکومتی با اسباب سیاسی ما میگم که نسبت به دوره گذشته یک اندک پیشروی ها به عمل می آید.
با این همه شیر محمد شاهیان رئیس کمیسی مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفت از همین حالا برای برگزاری معرکه های مهم سیاسی کشور آمادگی خواهند گرفت. ضمناً انتخابات نوبتی در تاجیکستان انتخابات رئیس جمهور خواهد بود که قرار است در ماه نوامبر سال 2013 دایر شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتصاب شیر محمد شاهیان و ضرورت اصلاحات در کمیسیون انتخابات تاجیکستان و باز هم از دوشنبه روز 23 فوریه در تاجیکستان سالگرد 18 تأسیس ارتش ملی با شکوهی خاص تجلیل شد، اما بدون گشت نظامی. ارتش تاجیکستان را تنها ارتش جنگدیده در آسیای مرکزی نام می‌برند، اما گفته می‌شود از لحاظ تعداد و تامین مالی و تکمیل تسلیحات ارتش تاجیکستان از اکثر کشورهای این منطقه عقب می‌ماند. خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد بخشیده به روز ارتش تلاش کرد در گزارش از ارتش ملی تاجیکستان چهره سازی کند. با گزارش او گوش می دهیم.
یک سال اخیر برای نیروهای مسلح تاجیکستان در مرحله بعد از جنگ شهروندی سال پرتلفات ترین بوده است. طی درگیری های تابستان و تیرماه سال گذشته با گروه های مسلح غیرقانونی در شرق تاجیکستان 31 افسر و سرباز وزارت دفاع این کشور به هلاکت رسیدند. شیرعلی خیراللایف وزیر دفاع تاجیکستان با ذکر این آمار در مراسم تجلیل از 18 سالگرد تشکیل یابی نیروهای مسلح تاجیکستان گفت:
ارتش جهان تاجیک میتواند و مقابل نیروهای تروریستی، اکستریمیستی، قاچاق و معاملات غیر قانونی مواد مخدر و دیگر ظاهرات نامطلوبی و حیات آسوشتگی مردم خطرناک مقاومت نماید.
وزیر دفاع 18 سالگی ارتش تاجیکستان را سن بلاغت عنوان کرد. ارتش ملی تاجیکستان بر پایه فرانت خلقی و گروه های مسلح جانبدار حکومت با فرمان رئیس وقت شورای عالی تاجیکستان امامعلی رحمان تشکیل شد. سال 1997 بعد از سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی جزو تامهای نظامی مخالفین حکومت تاجیکستان نیز وارد ارتش ملی شدند. حالا ارتش تاجیکستان از سه نوع نیرو خشکیگرد، زود عمل، حربی هوایی و مدافع ضد هوایی عبارت است و حدوداً 12,000 نفر را در بر می گیرد. یونس جان مرادوف، سرور شعبه دعوت و پرنگردانی هیئت شخصی ستاد کل نیروهای مسلح تاجیکستان می گوید به افزایش از این بیش نیرو در ارتش هنوز ضرورت پیش نامده است.
در شرایط امروزه اون نوع قشونهایی که در ساختارهای وزارت مدافع مورد عمل می باشند اونها به طلبات شرایط امروزه جوابگو هستند و جوابگو می باشند. لازم اگر آورد در مورد های ضروری با اون چیزی که لازم است تشکیل کرده میشه که سازمان داده میشه.
مقامات درباره خراجات نظامی تاجیکستان به دلیل مخفی بودن اطلاع صحبت نکردند، اما طبق اطلاع رسانه ها حالا تاجیکستان سالانه برای ارتشش بیش از 60 میلیون دلار آمریکایی تخصیص میدهد و این هم در حالی است که کشور همسایش ازبکستان بیش از 1 میلیارد خراجات نظامی دارد. طبق اطلاع پژوهشگاه بریتانیای زم میلیتری بالانس در سال 2010 قسم های پیادهگرد ارتش تاجیکستان 130 تانک و ماشین های نظامی و دیگر تکنیک نظامی را در اختیار داشتند که همگی مال اتحاد شوروی اند. از حدود 40 تکنیک ضد هوایی و هوایی تنها یک استینگر فیم 92 ساخت آمریکایی بوده است که به قول برخی منابع همان هم هنگام عملیات علیه نیروهای مخالفین حکومت بعد از جنگ شهروندی به دست آمده است. از 13 چرخبال وزارت دفاع تاجیکستان 6 اکتبر سال گذشته یکی در وادی رشت نابود شده است. کارشناسان میگویند اکثر افسران وزارت دفاع تاجیکستان ختم کرده های مکاتب عالی نظامی روسیه هستند. شیرعلی خیراللایف وزیر دفاع میگوید حالا در دانشگاه های روسیه 310، قزاقستان 14، چین 30 و هندوستان 40 فرستاده این وزارت تحصیل میکنند و افسران به جز چین، روسیه و هند در کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و آمریکا تکمیلی کسب میکنند. کارشناسان میگویند تقویت ارتش تاجیکستان در حال حاضر یکی از مساله های اصلی برای حفظ کردن استقلالیت و تمامیت ارضی این کشور است. امرالله صابر، کارشناس در امور نظامی میگوید:
ما هم از ادبیات ما بزرگ است، ما واسه ادبیات ما هم کار نمیتونیم، ما باید ارتش بسازیم.
قبلا ایده بر این نظر بودند که تاجیکستان به ارتش نیاز ندارد و باید یک کشوری بی‌طرف باشد، اما آقای صابر گفت در همسایگی با افغانستان ناامن و ازبکستان مخالف با طرحهای سرنوشت ساز انرژی برعکس باید یک ارتش قوی به میان آید. اما به قول کارشناسان ارتش تاجیکستان قبل از همه به نظم و ثبات داخلی و پشتیبانی مردم احتیاج دارد. جلب جوانان به ارتش گاه ها با اصول اجباری میان مردم معروف به ابله و نیز صورت میگیرد که درباره اش رسانه های کشور زیاد نوشتند. اما شکرالله ختم کرده دانشگاه زبان ها و حالا سرباز وزارت دفاع تاجیکستان میگوید اختیاری به خدمت وطن آمده است. وضع در ارتش را او این گونه تصویر کرد:
یگان مشکلات دیگر نیست که خلل دار کنند رفت خدمت کنی بچه‌ها.
اما یک سرباز که نخواست نامش ذکر شود گفت خدمت در ارتش تاجیکستان طاقت پذیر است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. اما در ادامه مجله باز هم از تاجیکستان. مطبوعات دوشنبه در این هفته به روز ارتش نگرانی رسانه‌ها از کدکس نوی انداز و تخریب خانه‌های ساکنان روستای قشتپه ناحیه رودکی توجه بیشتر نشان داده است. حرمگل قادر همکار ما در دوشنبه است با چند از مطالب خواندنی شماره امروزه نشریه های چاپی پایتختی تاجیکستان.
آزادگان زیر سرلوحه کی را میتوان خدمتگاری وطن نامید نظری چند تن از صاحب نظران و شهروندان را پرسان شده است که سیفلو سفروف معاون رئیس مرکزی مطالعات استراتژی در پاسخ این سوال گفته است: امروز هر نفری که به خدمت حربی می رود از وطن دوستی شخصی او وابسته است. فرار از صف ارتش خیانت به وطن حساب می شود. اسلام رحیموف سابق مؤلف برنامه سربازی شبکه تلویزیونی SM1 در سوخت گفته است: خدمت به وطن قرض است. اما بندشه من برای ادا کردن قرض نیست، قسم های نظامی و در جزء تام های حربی شرایط موافق باید باشد. اما مقصود عبدالجلیل مهاجری مهنتی گفته است: من راضیم به خدمت حربی روم، اما اگر دانم که خانواده‌ام روزش را گذرانیده میتواند. برخی از نشریه های اصلاح کدکس انداز را که انداز های نوی را برای رسانه ها در نظر دارد ضربه جانکوه به تن جامعه شهروندی ارزیابی کرده و نوشتند که این امر تشکل و رشد این بخش را باز می‌دارد. SSF در مطلب زیر نام ژورنالیست که آزاد برای چیست از جاری شدن انداز های نو برای رسانه ها انتقاد کرده و منصبداران فسادکار را برای این اقدامشان تبریک گفته است. نجات در مطلب به موضوع استقلالیت و دموکراسی پرداخته است و نوشته است: هرچند دستگاه دولتی ما توسط نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژی خود توانسته است ترغیب استقلالیت را تا حد برآماند، اما چنین به نظر می رسد که تبلیغ خشک و خالی که وسایل تبلیغ می برند نزد مردم برگ کاه ارزش ندارد. حتی تا درجه ترغیبات به اثر مونده که افراد عهد شوروی را ندیده و نقلش را از زبان عمر دیده شنیده آن زمان را بهتر شمریده آرزو می نماید که کاش چند سال پیشتر به دنیا می آمدند و آن زمان را به چشم خود می دیدند. فرج راهی ماشینگرد دوشنبه خوجا را راه پل و خطر دانسته و در مطلب راه‌ها ای راه‌های پرخطر نوشته است که رانندگان و مسافران را وضع این راه فرامدنی ترما و سلنگاری شرکت ایریس به تشویش آورده است. زیرا به نوشته نشریه در این اواخر نزدیک به 200 عدد ماشین در قسمت راه شرکت ایریس در بند ترما مانده و راهی از این وضع مشکلات فراوانی را برای رانندگان و مسافران آنها که در میانشان کودکان نیز بودند به بار آورده است. بیشتر نشریه‌ها از جمله پیکان و امروز نیوز اقدامات حکومت ناحیه رودکی برای تخریب منزل ساکنان در روستای قشتپه را بازتاب کرده و نوشتند که دادخواهی این مردم نتیجه مثبت به بار نآورد.
هرنگول قادر بود با خلاصه چند مطلب شماره امروزه نشریه های دوشنبه. اما خوانندگان تاجیک در صحافت مطبوعات این کشور بیشتر کدام مطالب را دیدن میخواهند؟ همکار ما در دوشنبه خورشید همدان با این سوال رفت با صحبت هدیت الله سفر، یک خواننده ای که تقریبا همه این نشریه های چاپی پایتخت تاجیکستان را مطالعه میکند.
در جمهوری ما نشریه ها هفته ای هستند، بغیری روزنامه امروز نیوز، یعنی که هر هفته روزی پنجشنبه هفته نامه ها بگیم من در داخل شهر دوشنبه با فروش می روم. بنده هم از جمله بگیم یکی از مخلصای هفته نامه های تاجیکستان هستم، روزنامه رو گرفته می خونم.
البته تعداد زیادی نشریه چاپ می شوند و شما آیا امکان مالی خریداری این نشریه ها را دارید؟ خیر،
نه همه امکان خریدی نشریه ها را دارم، زیرا مشکلات مالی به این تأثیر می رسند و کوشش میکنم که نشریه های دوست داشته خود را از قبلی هفته نامه فرا فرج، نگاه، ملل رو هر هفته بخرم.
از نشریه های دولتی چی؟
اگر نشریه های دولتی را پیدا کنم اونها رو میخرم.
از نظر خودت من که محتوای همین نشریه ها و هفتنامه ها چگونه هستند؟ موضوع های اون
رو مثلا در هفتنامه های مستقل تاجیکستان بیشتر روی مسائل اقتصادی کشور بحث اندیشه ها صورت میگیره، زیرا مردم تاجیک از نگاه اقتصادی خیلی در شرایط فعلی تنگسی زیاد میکشد. مثلا امروز بگیم یکی از مشکلات سخت مردم این بالانس نرخ ارز است که در گذشته 6 ماه پیش 70-80 سوم بود، امروز یک خلطه ارز با 150 با 160 سومونی رسیده است.
خب در همین آخر کدام موضوعی بودن که مثلا باستاب نداشت ولی خیلی مهم بودن؟
مثلا قضیه کشورهای عربی، یعنی قضیه کشورهای عربی یک قضیه تمام مسلمان عالم است، یعنی که همین قضیه های کشورهای عربی در هفتنامه های مستقل ما اینکاس داشتن تا اندازه، اما در هفتنامه های دولتی کم اینکاس میشنن و جز خبر یک خبرهای کوچکی دیگر چیزی نبود.
شما مثلا سببی در نشریه های دولتی باستاب نیافتن همین تحولات کشورهای عربه در چی میبینید؟
نشریه های دولتی نمیخواهند که مردم آگاه به همو اوضاع نشوند اومد
و اومد آزاداندیشی در مطبوعات تاجیک از نظر شما چگونه است؟
در مقایسه با دیگر کشورهای همسایه مثلا ازبکستان، قرغیزستان، آزاداندیشی بیشتر در مطبوعات دوری ما بیشتر احساس می شود.
خب البته این در مقایسه با کشورهای دیگر، ولی در داخل تاجیکستان وضع مطبوعات از نظر خود چگونه است؟
اومد وضع مطبوعات در کشور ما تو اندازه یک مشکلی هم داره.
از کدام نگاه؟
مثال بعضی مقامات های دولتی مثلا ساختارهای قدرتی نسبت این یا اون هفتنامه های ما بعضی مطلب ها رو مطالعه میکنم، میبینیم که بعضی هفتنامه ها رو به دادگاه میکشن که این وضع مطبوعات رو در کشور ما به نظر من خیلی وخیم میکنه.
تا کجا نشریه ها نیاز یا که غذای معنوی شما رو برآورده کردن میتوانند؟ آیا واقعا جسارت ژورنالیستی دیده میشه در همین عمر هفتنامه های هم مستقل و هم دولتی؟
ما میبینیم که بعضی ژورنالیست ها به دادگاه میکشن اون روزنامه ها رو، این چیز یک عاملی هست که اونها رو بوز و قفا میبرد. اگر این چیزا، اگر این صدها، این مونه ها نباشن، اونها همون مطلب هایی که همون چیزایی که روز نیازی مردم های میتنه که اونها در مقاله های خودشون با طور واضح و روشن انعکاس کنن، جسارت دارن، لیکن این چیزا مانی میشن با پیشرفت و رشد اونها. اگر این چیزا نباشد، امید است که اون چیزا روی حل خودشون نمیابد.
شما نشریه های تاجیکستان رو چگونه دیدنی هستید؟
من میخوام که هفتنامه های ما بیشتر مطالب دوغی روز رو پیشکش مردم کنن و در همین ردیف هم روزنامه های حکومتی کوشش کنن که به مثل هفتنامه های مستقلی تاجیکستان در مقاله های خود، در مطلب های خود پیشکش مردم کنن.
چون موضوع دو گفتید، از نظر شما همچون یک خواننده کدام موضوع رو بیشتر شما میپسندید و میخواهید که در صفحه های نشریه ها اونها باستاب داشته باشن؟
من میخوام که بیشتر مسائل سیاسی، یعنی تنقیدی بعضی رهبرای کشور، بعد فساد مالی، روی فرهنگ، اقتصاد، تجارت مطلب های زیاد پخش کردن تا که مردم از وضع دولت خود خوب نزدیکتر آشنا شوند.
یک جهان سپاس. حضرت الله سفر بود، یک خواننده نشریه های چاپ دوشنبه، با نظریاتش پیرامون مطالبی که در این نشریه ها چاپ می شوند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دومی برنامه پنجشنبه 24 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. برنامه های ما را بعد از تقدیم یک ترانه مجله های مهمانی آزادی و آینده ساز میوزیک ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
امشب سر مستی با ما ننشستی، به طائر هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. امشب سر مستی با ما ننشستی، به طائر هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. هستی، با ما ننشستی، به طایری هستی، با میکی نشستی، بیگانه پرستی، دل ما را شکستی، بیگانه پرستی، دل ما را شکستی. I'm a soul.